أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. در طی بیان مسئله قبله و اینکه حکمی از احکام الهی که نازل می شود نعمتی از نعمتهای خدای سبحانه است، به اون مهمترین نعمت که نعمت وحی و رسالت و نبوت است اشاره کرد. فرمود همونطوری که اون نعم را بر شما تصمیم کرده ام، این نعمت عظمای رسالت را هم به شما دادم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. در جریان رسالت یک سلسله موجبات پذیرش است، یک سلسله موانع پذیرش. اول اون موانع پذیرش رو نفی میکنه، میفرماد این رسول در بین شما زندگی کرد و در بین شما بود، بیگانه نیست و ناشناخته نیست و از لحاظ نژاد هم از شماست، یک انسان ناشناخته و اجنبی نیست. بیگانه بودن از نظر مسائل روانی احیانا مانع پذیرش دعوت است، یا هم نژاد نبودن احیانا ممکن است مانعی باشد یا انگیزه پذیرش رو تضعیف کند. ولی اگر یک انسانی سالیان متمادی در بین مردمی زندگی کرد و از همون مردم بود و با همون مردم سخن می گفت و به زبان همون مردم حرف می زد و از نژاد همون مردم بود، مانعی برای پذیرش دعوت او نیست. اما مقتضی پذیرش دعوت او آن است که آیات الهی را تلاوت می کند، نفوس را تهذیب می کند، افکار را آگاه می بخشد و چیزی به انسانها یاد می‌دهد که میسور انسانها نیست که اونها را فرا بگیرند. در صدر این آیه موانع پذیرش دعوت رسول خدا را نفی می‌کنند، فرمود مانعی از قبول دعوت او نیست. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، این انسان در بین شما سالیان متمادی به سر برد، ناشناخته نیست. در سوره مبارکه یونس رسول خدا به همین مسئله اشاره کرد، فرمود من عمری را در بین شما به سر بردم، همه شما از سوابق من مستحضری. آیه 16 سوره یونس این است که قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. من عمری را در بین شما زندگی کردم، داعیه ای نداشتم، همه سوابق من پیش شما روشن هست. این که من عمری در بین شما زندگی کردم و سوابق طولانی من پیش شما روشن هست کمک می کند در پذیرش دعوا، یا لااقل انگیزه هایی که مانع پذیرش باشد اون را نفی می کند. و اما از این جهت که از خود مردم است، از متن مردم برخاست، از نفوس مردمی برخاست، این هم کمک می کند برای پذیرش یا مانعی از پذیرش نخواهد بود. لذا فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. خدای سبحان در باری انبیای دیگر تعبیر به برادر می کند، می فرمود ما بفرون قبیله برادرشون صالح را فرستادیم و امثال ذلک. ولی درباره رسول خدا تعبیر به نفس میکند، میفرماد ما از نفس اینها رسولی را اعزام کردیم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 164 میفرماد لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. از جان اینهاست. در بعضی از موارد آیاتی به این مضمون آمده است که رسولی من انفسکم یا من انفسهم آمده است. بعضیا قرائت کردن من انفسهم یعنی از نفیسترین انسانها کسی به عنوان پیغمبر انتخاب شده است. علی ای حال این من انفسهم نشون میدهد که نه تنها از لحاظ سابقه زندگانی زندگی بیگانه نیست، بلکه از نظر مسئله نژادی و قومی هم بیگانه نیست. پس رو هر مسئله عاطفی و روانی و اجتماعی شما بخواید بحث کنید، مانعی از پذیرش دعوت او ندارید. اما مقتضی پذیرش در او فراوان است، برای اینکه او اولا آیات ما را تلاوت میکند. گرچه کلمه ارسال همین معنا را تفهیم میکند که هرچی او میگوید از ماست و از پیش خود نیست، اما نسبت دادن آیات به خود هر گونه موانع را برطرف میکند و موجبات مقتضیات را هم فراهم میکند، موجبها و مقتضیها را فراهم میکند. فقط به این که آیات ما را بر شما تلاوت بکند، از نزد خود چیزی بر شما نمیخواند. یسلو علیکم آیاتنا، یعنی آیاتی که ما بر او تلاوت میکنیم همون آیات را او بر شما تلاوت میکند. در همین سوره مبارکه بقره آیه 252 فرمود تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین. این آیاتی است که ما بر تو تلاوت میکنیم، تو هم همین آیات بر مردم تلاوت میکنیم. رسول آن است که از یک سمت آیات الهی را تلقی کند و از سمت دیگر آیات تلقی شده را به امت برساند. اسناد آیات به خدا مقتضی و موجب پذیرش است، زیرا اگر انسان پذیرفت که عبد خداست باید آیات الهی را بپذیره. اونگاه در جمله های بعد تزکیه و تعلیم را به پیغمبر نسبت داد، اما وقتی تلاوت آیات را مشخص کرد که آیات ما را بر شما میخواند، قهرن اون تزکیه و تعلیم هم تزکیه و تعلیم الهی است که به وسیله پیغمبر نصیب شما می شود. پیغمبر از اون جهت که رسول خداست و رسول اله است، معلم و مزکی است. یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. تلاوت صرف قرائت نیست. در خیلی از آیات می فرماید شما این مطلب را بر مردم تلاوت کن، یا برای آن است که تلاوت آمیخته با تعلیم است، یا برای آن است که مستمعین موظفن در هنگام تلاوت تدبر کنن، وگرنه صرف قرائت مشکل معنا را حل نمی کند. در حالی که خدا میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جریان بلعم با او را بر اینها تلاوت کن، یعنی همراه با تلاوت یادشون بده، نه اینکه فقط بر اینها بخوان. صرف قرائت اونها را از جریان بلعم و امثال او آگاه نمی کنه. فرمود آیات ما را بر شما تلاوت می کند و شما را به وسیله این آیات تزکیه می کند، نموتون می دهد، شما را می رویاند، خلاصه به فلاح می رساند. و اگر کسی به فلاح رسید حتما از نقص رهایی پیدا کرد، چون انسان تا از نقص نرهد به فلاح و به کمال نمی رسد. و قرآن کریم فلاح را برای کسی دانست که اهل تزکیه باشد، فبود قد افلح من زکا. و از این که وجود مبارک پیغمبر را مزکی نفوس معرفی کرد، یعنی او شما را به فلاح میرساند، رستگار طول میکند، به مقصد میرساند. و یزکی کن، تزکیه تنها با تدریس و تبیین و تعلیم و امثال ذالک نیست. اون مسائل اخلاقی که با مشاهده الگوها در انسان ظهور میکند، زمینه زکات نفس و فلاح روح را فراهم میکند. قسمت مهمش مربوط به مسئله مال است. که نمونش در بحث قلب ملاحظه فرمودید، در سوره توبه فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها. احکام مالی و مسائل مالی انسان را آلوده می کند، نه یعنی مال آلوده است، اون تملک بیجا آلوده است، اون تعلق ناروا آلوده است. مثلا اگر سهم سادات بر ذمه کسی هست، تا انسان این سهم را به اهلش نداد آلوده است. همین که این مال را به یک سید شایسته داد، از اون به بعد اون مال می شود تبرک. پس مال آلوده نیست، همون مال را اگر از دست سید دریافت کردید برکت است، تبرک است. اون چه آلوده است تعلق باطل به بیجاست، نه خود اون مال. اگر وجوه الهی را به ولی عهد دادید می شود اموال بیت المال و می شود برکت. مال آلوده نیست، تملک بیجا و تعلق ناروا آلوده است. لذا فرمود صدقه‌ای که شما را پاک می کند بپردازید. و وجود مبارک پیغمبر از این جهت که مأمور می فرستاد برای اخذ زکوات، از این جهت مطهر و مزکی نفوس هم هست. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. مال از اون جهت که مال است آلوده نیست، اگر به سید داد می شود برکت و خود سید می تواند در او تصرف کند. اگر کسی تعلق با بیجا و باطل به مال برقرار کرد، این تعلق است که آلودگی می آورد. در سوره مبارکه لیل فرمود که حالا این بحث تمام بشود، لا یسلاها الا الاشق الذی کذب و تولا و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا. در جریان جهنم فرمود اشقا گرفتار آتش می شود، انسان شقی، و انسان با تقوا از جهنم محفوظ است، و اون که اتقاست از جهنم کاملا دور می شود. سیجنبها الاتقا، اتقا کیست؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، مال خود را اعطا می کند تا متزکی بشود. اگر در بعضی از آیات فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، درباره زکات فطر مثلا گفتن اگر کسی تزکی کرد زکات فطر را داد به طهارت روح راه می‌یابد، در این قسمت فرمود اتقا اون انسان با تقوا هر کسی است که مال خود را می‌دهد و با پرداخت مال متزکی می‌شود، متطهر می‌شود، مال خود را می‌دهد، اما از اون چه که صدقات واجبه باشد یا صدقات مندوبه. اگر صدقات مندوبه باشد که مال خود را میدهد، اگر صدقات واجبه باشد اون که به حسب ظاهر مال اوست و در دست اوست میدهد، وگرنه در معنا و در حقیقت مال او نیست. این مال از اون جهت که مال است آلوده نیست، نظیر اعیان آلوده، بلکه تملک آلوده است. حتی در حقوقی که به این تعلق میگیرد، معناش آن است که انسانی که باید اون مال را بپردازد، چون حق دیگری به اون این تعلق گرفته است، این شخص که باید حق دیگری را تأدی کند حق تصرف ندارد، چون حق دیگری به این مال تعلق گرفت و به این تعلق گرفت، تصرف این شخصی که بدهکار است آلوده است، چون حق دیگری است، نه اینکه این عین آلوده باشد. در مسئله خمس که بسیار خوب همان است، چون تصرف در ملک دیگری، تصرف در مال غیر است، تصرف در مال غیر است. اگر این مال ذاتاً آلوده بود، اگر ولی امر یا سادات اجازه می دادن که تطهیر نمی شد. بسیار خوب، چون مال آلوده نیست، اگر مال آلوده بود که به دست سید رسید که تبرک نمی شود. مال یک جرمی دارد، این جرم آلوده نیست. همین مال را وقتی به دست سید دادید یا به دست اهلش دادید می شود برکت، پس مال آلوده نیست. نه، نجاست معنوی هم ندارد، نجاست معنوی هم ندارد. قذارت معنوی مال تعلق است، مال تملک است، نه مال مال. این چه شخص هر کسی بخواهد در مال غیر تصرف کند آلوده است. این تصرف بیجا آلوده است، نه بدنه و جرم مال. همین جرم مال را اگر شما به دست صاحبش دادید میشود برکت. این مال آلوده نیست، اون ارتباط بیجا آلوده است، یعنی غصب. انسان وقتی در مال غیر تصرف میکند غصب است، این غصب آلوده است. وگرنه جرم مال، بدنه مال، صدر و ساقه مال آلودگی ندارد. همین که عین مال را به صاحبش دادید، از این بعد از دست سید میگیرید میشه برکت، از دست ولی امر میگید میشه وجوه بریه. اون چه آلوده است غصب است، که تعلق بی جای غیر مالک است به مال، اون را دارن تطهیر میکنن. میفرماین به این که اگر کسی مال را در راه خدای سبحان داد تزکیه میشود. و سیجنبها الاتقی الذی یؤتی ماله یتزکا. سرش آن است که بیش از هر چیز مسئله بخل مزاحم آدمی است. مال دوستی و بخل دشمن نیرومند است که در درون جان آدمی سنگر گرفت، در تمام مدت شبان روز آتش کرده است. فرمود و احضرت الانفس شحا، شح و بخل در درون جان به عنوان دشمن مسلح احضار شد، جای دیگر آتش نکرده. در دو جای قرآن دارد اگر کسی از این بخل نجات پیدا کرد اهل فلاح است، و من یوق شح نفسی فلاکم المفلحون، اونم درباره مسائل مالی است. اگر انسان بتواند خود را بزرگتر از مال ببیند و بداند که این جزء برنامه های دراز مدت اخلاقی است، اونگاه رهیده است. در دو جای قرآن این مطلب را گفت، اونم مخصوص مسائل مالی است. فرمود این دشمن مسلح بیرون از جانتون آتش نکرده و هدفگیری نکرده. و احضرت الانفس شحا، این شح، این بخل که اعدا عدو و انسان است، در کنار نفس احضار شده است و نمیخوابد و همواره دارد آتش میکند. و اگر کسی سپر به دست گرفت، سپر به سر گرفت، با وقایت و با تقوا از آتش بخل و شهر رهایی پیدا کرد اهل فلاح شد. و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. وقایت هم بی تقوا که نیست، چون تقوا همون وقایت است. یعنی اگر کسی تقوایی داشت از اون بخل نجات پیدا کرد به مقصد رسیده است. لذا قرآن کریم این شح و بخل را در این حال که دشمن مسلح سنگر به نفس می داند اون را آلودگی می شمارد. فرمود اگر کسی از این آلودگی نجات پیدا کرد متزکی می شود. الا الاتق الذی یؤتی ماله یتزکا، هر انسان با تقوای اون هنر را ندارد که از خطر مال دوستی نجات پیدا کند. یه انسان اتقا میخواهد. اگر انسان اتقا شد و پا روی مال گذاشت، از اون به بعد راحت است. یعنی بسیار از عقبات کعود را پشت سر گذاشت، گرچه دشمن رها نمی کنند، ولی او بسیاری از مناطق دشمن را فتح کرده است. در این کریمه فرمود اگر کسی اتقا شد، مال خود را ابتغاء لوجه الله داد، تزکیه می شود. پس انسان اگر بخواهد تزکیه بشود، راش همین تعلیمات انبیاست. اونگاه معلوم می شود که انبیا امور و اصولی را به انسانها می آموزانند که مقدور انسانها نیست که اینها را یاد بگیرند. قهرن انسان بدون وحی و نبوت آلوده خواهد بود. اون قصد باطل حرام است، نه خود مال. همون با وقتی که اون مال را به صاحبش دادید، همون مال را او هم میتواند مرکز مذهبی بسازد، بشود کانون توحید، کانون عدل. مال بدنش آلوده نیست، غصب آلوده است. یعنی اون غصب به صورت شعله در میاد، حرام به صورت شعله در میاد. لذا اگر کسی جاهل به موضوع بود عیب نداره، ناسی بود و غاصب نبود عیب نداره. مال اگر عیب می‌داشت مثل سم بود. چرا جاهل و غیر جاهل، ناسی و غیر ناسی نباید فرق داشته باشد؟ در حالی که ناسی معذور است، جاهل موضوع معذور است، نه جاهل به حکم. مال حرام اگر چون چه جاهل باشد و ناسی باشد و اهل احتیاط باشد، منتها یادش رفته باشد، نه اثر ازی هم ندارد. اون حکم شرعیست، نه اثر وضعی، یعنی آتشو بله، نه اثر وضعی غیر از زمان است. زمان یه حکم فقهیست، حکم وضعیست، نه اثر وضعی. حکم وضعی دارد، نه اثر وضعی. اثر وضعی آنه که انسان رو به جهنم ببرد. اون حکم وضعی است به نام زمان، نه اثر وضعی به نام آتش. جهنم نمی رود. حکم وضعی غیر از اثر وضعی است. اثر وضعی مثل سم. انسان جاهل باشد، ناسی باشد، عالم باشد، سم که خورد مسموم می شود. جهل و نسیان که در واقع از هر نمی گذارد. اگر یه وقتی انسان سم می را خورد، یه غذای مسموم را خورد، عالم و عامد و ناسی و غافل همه فی شرع اون سوا، ولی برخلاف این مسائل شرعی است. فرمود رسول خدا شما را تزکیه می کند و مهمترین بخشای تزکیه هم همین مسائل مالی است که اشاره شده. در بعضی از قسمت ها اون خوی خودخواهی و سرکشی را رام کردن به عنوان تزکیه نامیده می شود. در سوره مبارکه نور آداب اجتماعی را بیان میکند. میفرماید اولا اگر خواستید به سراغ کسی بروید، با اطلاع قبلی بروید. این طور نباشد که بی اعلام قبلی بروید بعد گله کنید. اگرم یه وقتی رفتید و صاحب خانه از پذیرش شما معذور بود، گفت الان فرصت ملاقات ندارم، به شما بر نخورد، برگردید، این باعث زکات و تزکیه روی شماست. او اگر بی عذر گفت، خودش را آلوده کرده است. ولی اگر واقعا معذور بود، گفت الان من از پذیرش شما معذورم، شما را رد کرد، برتون نخورد. در سوره مبارکه نور آیه 28 فرمود در باره خانه، اگر خانه ها اگر خواستید وارد بشوید، فعل لم تجدو فیا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. اگر اذن ورود ندادن، گفتن امروز برگردی، امروز فرصت دیدار نداره، فرجعوا، هو از کالکم، این خوی خودخواهی را از شما میگیرد و شما را تزکیه میکند. اون تواضع و خاکساری که طهارت است به شما میدهد. والله بما تعملون علیم. اینها نمونه از تزکیه اسلامی است در ملاقات ها، در مسائل مالی و مانند. در مسائل اعتقادی فرمود به این که کفر و شرک رجس و پلیدی است و پیغمبر شما را از این پلیدی هم می رهاند و تطهیرتون می کند. همان است، خود مال اگر غصب باشد اون غصب است که آثار وضعی دارد، تکلیفی دارد و اثر وضعی هم دارد. اما اگر یه وقتی شخص جاهل بود، شخص ناسی بود، تکلیف شرعی ندارد، او اون حکم وضعیش البته بجاست، رو قاعده تعاقب عیدی حکم وضعی دارد که علل ید میگیره او رو تعاقب عیدی و این غیر از اثر وضعی است، این رو به جهنم نمیبرن. در سوره مبارکه حج آیه 30 مسئله اعتقاد باطل به نام شرک را به عنوان رجس و پلیدی یاد کرده است. فرمود فجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. این شرک اعتقاد باطل است و این اعتقاد باطل پلیدی است. گاهی مشرک را پلید می شمارد، می فهمد انما المشرکون نجس. گاهی شرک را رجس می داند، می فهمد فشتن بر رجس من الاوثان و مانند اون. و خود این بت ها هم از اون جهت که مورد تقدیس بت پرست ها هستند رجس هستند. توحید می شود طهارت روح و انبیا که انسان را موحد بار می آورند باعث تزکیه نفوس خواهند بود. اونگاه درباره میگساری ها و مانند اون هم فرمود اینها نجسن و آلودن رجسن. آیه 90 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والعظام ازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اون چرا که دنیای کنونی به عنوان سعادت و تمدن میداند انبیا به عنوان رجس و پلیدی میشمارند. فرماد این شما را تدهیر میکند، تنها مسائل یادتون نمیدهد بلکه شما را از آلودگی پاک میکند. و اگر این آلودگی ها به سراغ انسان آمد انسان میشود آلوده، چون که در سوره توبه آیه 28 فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اون عقیده آلوده است و معتقد در اثر داشتن عقیده آلوده آلوده می شود و حق مراکز توحید و طهارت را ندارد. اینها نشانه های از تزکیه الهی است. اونگاه فرمود پیامبران شما را تدهیر می کنند، لکن همه از این تدهیر و تزکیه بهره نمی برند. گروه خاص هستند که استفاده می کنند. اون گروه خاص اهل ایمان هستند که در آیه 164 سوره آل عمران اشاره شد لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. با اینکه این پیغمبر حرف را برای همگان آورد، این تعلیم و تربیت را برای همگان مقرر کرد، اما مؤمنین هم که استفاده می کنند، لذا این نعمت سنگین را مؤمن حمل می کند، می شود منت. منت اون نعمت عظما را می گویند، اون نعمتی که حملش و بردش مشکل است اون را منت می نامند، نه اینکه خدا زبانی منت گذاشت و کسی را ممنون کرد. ممنون کرد یعنی نعمت عظما داد. منت هی نعمت الثقیله و نعمت العظما. خدای سبحان نعمت رسالت را به عنوان منت مینامد، نعمت عظما میشمارد. چون مؤمنین از این استفاده میکنند، لذا فرمود لقد من الله علی المؤمنین. مثل خود قرآن، قرآن در این حال که هدن للناس است، اما چون اهل تقوا استفاده میکنند فرمود ذالک کتابو لا ریب فیه هدن للمتقین. با اینکه این هدن للناس است، ولی چون اهل تقوا بهره میگیرند دیگران محروم میشوند، عمدن خودشونو محروم میکنند، فرمود این کتاب هدن للمتقین است. درباره رسالت هم این چین است، پیامبر برای تزکیه همه نفوس آمده، ولی چون مؤمنین از این تزکیه بهره میبرند فرمود لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا. حرفش حرف فطری است، حرف مردمی است، لذا فرمود به این که با کلیت و دوام اعلام شد، فرمود برای همه مردم در طول تاریخ. منتها وقتی از یک قومی برمیخیزد، اون قوم اولین بار و قبل از دیگران باید بپذیرن. اون قوم مانع پذیرش ندارن، مانع پذیرش بیگانگی است، مانع پذیرش اختلاف نژاد است به زعم اونها، فرمود این موانع در کار نیست، مقتضیات که تام است، موانع نژادی و جامعه شناسی و روانی و قومی هم که در کار نیست، ولی پیغمبر بالاخره از یک مردم برمیخیزد، از یک نژاد برمیخیزد. اونگاه فرمود و یعلمکم الکتاب و الحکمه، مجموعه قوانین دینی را کتاب مینامند، اون برنامه های مبرهن و مستحکم را حکمت میگویند. گرچه سراسر قرآن همش محکم و حکمت است، و اما بعضی ها نسبت به بعضی اتقن است، اونجا که موعظه است با اونجا که برهان است یکسان نیست، اونجا که جدال احسن است با اونجا که برهان است یکسان نیست. اون کلمات متقن، اون دعوت ها و داعیه های مبرهن را حکمت میگویند که از استحکام خاصی برخوردار است. فرمود شما را کتاب به حکمت یاد میدهد. چون این آیه تقریبا در بحث آیه 129 همین سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطا گذشت، دیگر اینجا تکرار نمی کنیم، ولی قرآن کریم نموداری از حکمت را ذکر کرد. برای حکمت خیلی بها قائل شد، یعنی دنیا با همه عظمت را متاع اندک نامید، فرمود قل متاع دنیا قلیل، ولی حکمت را نه به عنوان متاع نامید بلکه از او به عنوان خیر یاد کرد، اونم خیر کثیر. پس دنیا متاع و تمتع و بهره است، اونم کم، حکمت خیر است، اونم کثیر، که فرمود یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. اونگاه صغرای این قیار کبرا را مشخص کرد، فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه. پس رو شکل اول این می شود که لقمان ممن اوتی الحکمه و من یؤت الحکمته فقط اوتی خیرن کثیرا، پس لقمان خیر کثیر دارد. وقت حرف لقمان را که نقل می کند می بینیم برهان نقل می کند. اولین سخن سخن توحید است، بعد هم مسائل اخلاقی است، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی همون حکمت است. خداشناسی مبرهن حکمت است، آشنا شدن به اصول اخلاق اسلامی حکمت است، یک حکمت عملی، یک حکمت نظری. وقتی فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی لقد آتینا لقمان خیرن کثیرا. اونگاه حرف لقمان را هم که نقل بکند، اولین بار مسئله توحید است، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بحث توحید، بحث خداشناسی، صفات خداشناختن، افعال خداشناختن حکمت است. بعد هم مسائل اخلاقی را آشنا بودن، متواضع بودن، اینم حکمت است، یه بخشش حکمت عملی است، یه بخشم حکمت نظری. در سوره مبارکه اسراء بعد از تقریبا 20 مطلب که اول و آخرش را توحید تأمین می کند، به پیغمبر بفرماید به این که لا تجعل مع الله اله آخر و سایر مسائل اخلاقی را ذکر می کند، اونگاه میفرماد که ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. بعد هم باز دوباره مسئله توحید ذکر میکند در طی این آیاتی که در اوایل سوره مبارکه اسراء است، که مسائل نظر و مسائل عمل را حکمت مینامند. والحمد لله رب العالمین.